guys, he's the English market by the minute. Who's that? The material I need to push it or let down because he, I can salam as we can have a bath of telling after me.
سلام به شما، سلام به هموطنان و همزبانان عزیزم.
خیلی سپاسگزارم که بازم دعوت بار پذیرفتید. اگه تو حتما اینجوری که بیرندگان رو خاطر دارن، یکی دو هفته پیش در خدمتتون در رابطه با این قانون اساسی پیشنهادی آقای بنی‌صدر بر پایه حقوق پنجگانه که ایشون همراه با کمک چند حقوقدان این قانون اساسی رو تهیه کردن و میدونم برخی از دوستان از جمله شما مدت هم رو اون کار کردیم و مدتی پیش چاپ و منتشر شده و در اختیار همگان هست صحبت میکردیم. یکی از سندهایی که در این قانون اساسی هست سند حقوقی دوران گذاری که ما در گفتگوی پیشین در خدمتتون راجع به اون صحبت میکردیم و برخی از اصول این مواد این سند حقوقی رو شما برای بینندگان ما برشمردیم. قرار بود در خدمتتون دوباره به اون مطلب بپردازیم، به ادامه اون مطلب بپردازیم. خواستم خواهش کنم که ادامه بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، بهتره بگیم که یک سند دیگری که در این کتاب هست، برای اینکه در این کتاب که اینجا ملاحظه میفرمایید یک سندی هست که قانون اساسی پیشنهادی است، همونطور که فرمودید بر اساس پنج اصل، پنج دست حقوق. یک سند دیگه هست در این به اضافه قانون اساسی در این کتاب که همین سند حقوقی دوران گذار هست که مقدمش رو ظرف دو جلسه گذشته مطرح کردیم با مخاطبین و تلویزیون شما و برنامه عمل هست و یک زمائمی هم هست. حالا ما چون این فقط 51 دونه اصل بیشتر نداره، بنامون بر این بودش که فعلا روی این تمرکز بدیم و ظرف مثلا هر چند تا جلسه ای که طول میکشه این رو ما در اختیار هموطنان قرار بدیم به عنوان یک پیشنهاد و دعوت بکنیم، همونطور که قبلا هم کردیم، برای اینه که انتقادات و پیشنهادات خودشون رو ارسال بفرمایند که مورد بحث قرار بگیره و احیانا تصحیحات و اضافاتی انجام بشه. هر شود که یک نکته بسیار مهمی رو که بایستی که گوشزد کرد که اصلا برای چی باید آدم به خودش زحمت بده که به قول شما چند سال روی چنین مطالبی کار بشه و به این ترتیب ارائه بشه به مردم ایران، و اون این هستش که کمتر کسی هست، حالا به گفته خود گردانندگان این رژیم، مثلا در همین آخر در کمپین مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور گفتن که 4-5% بیشتر مردم ایران خواهان این رژیم نیستن. پس مردم اینا رو نمیخوان، 90-95% مردم اینا رو نمیخوان، ولی یک ترس ها، یک اضطراب هایی هست برای اینه که از این رژیم گذار بشه. یکی از اونها همطور که مستحضر هستید مسئله اینه که خب اگه اینا برن چطور میشه. ببینید الانه با وقایعی روبرو هستیم که این نظام به دست و پا افتاده به خاطر اینه که میدونه که به نقطه پایان رسیده. در ضمن در پایان این عرایزم، حالا هر چند جلسه که طول بکشه، من به شما بینندگان و شنوندگان عزیز عرض خواهم کرد که این رژیم کی میرود و این رژیم چگونه میرود. شما آقای عبدالله یادم بندازید در پایان این گفتگوها بعد از اصل 51 این رو من عرض بکنم خدمت مخاطبین برنامه شما. از جمله چیزهایی که جدیداً اتفاق افتاد، آقای خاتمی که دل به اصلاح این رژیم بسته و ترس القا میکنه در این دل مردم ما و میگه مردم سالاری، در زمان ریاست جمهوریش میگه مردم سالاری با کدام مردم، یعنی مردم ایران رو لایق مردم سالاری نه و حقوق بشر نمیدونه، ایشون گفته که فداکاری بکنید و بیاید در انتخابات شرکت بکنید. فداکاری بکنید، اون وقت به کی گفته؟ مخاطبش دو تاست، یکی اصلاح طلبان، یکی هم مردم ناراضی. خیلی جالبه، بسیار مهمه که از جمله مخاطبین این تقاضای آقای خاتمی اصلاح طلبانه. فهمیده ایشونم به قول معروف متوجه شده، حالا بعد از چند سال خدا میدونه، ولی متوجه شده که مردم به این نتیجه رسیدن که اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. حالا این شخص هم چی حرفی زده این تداعی میکنه در ذهن من موقعی که مجبور شد آقای خمینی جام زهر رو سر بکشه، یکی از همین دسته آدم‌ها اومدن با وقاحت تمام، با پررویی و بی‌شرمی و بی‌آزرمی تمام گفتن که ملت ایران به دولت خیانت کرد. و این در واقع از همون دست افاضاتی هستش که متاسفانه مردم ایران تا وقتی که ساکت بشینن این توهین‌ها به شعور و فهم و آزادی‌ها و حقوق مردم اعمال خواهد شد، تا وقتی که ما ساکت بشینیم. خب حالا ما در مقدمه گفتیم که این سند حاکی از چند قسمت هست. امروز راجع به شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران صحبت میکنیم. اصل 15 هم رو تموم کردیم. اصل 16 هم میگه شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران نهادی است که مشروعیت خود را از جنبش همگانی مردم، یک، دو، و از خلال توافقهای سیاسی حاصل از مشارکت فعال اکثریت ایرانیان شرکت کننده در جنبش عمومی مردم بر ضد جمهوری اسلامی ایران به دست می آورد. پس میگه که چی؟ مشروعیتشو نمیگه که از آقای ترامپ به دست میاره، مشروعیتشو نمیگه که با قشون خارجی به دست میاره، مشروعیتشو به خاطر ژن خوبی که مثلا پدرش آقای فلان شخص بوده، شاه بوده، یا آیت الله بوده، یا ولی فقیه بوده، نه، مشروعیتشو به خاطر شغل و عرض کنم که کسب و کارش هم نیست که حالا جنرال، پاسدار، سردار، اینم نیست. مشروعیتش چیه؟ از جنبش همگانی مردمه و تمامیت خواه و انحصار طلب هم نیست، از خلال توافقهای سیاسی حاصل از مشارکتهای فعال اکثریت ایرانیان شرکت کننده در جنبش عمومی مردم. در نتیجه مشروعیت کاملا مردمی داره، در نتیجه بازتابیست از شعار پرشعور مردم که هرچه بیشتر تکرار بشه در تظاهرات بهتره. و اون چیه؟ و اون این هستش که پشت به قدرت، روی به ملت. حالا میگه که از اونجایی که در ضمن این میگه که بر ضد جمهوری اسلامی ایران، از دید من دوستان دیگه ممکن موافقت نداشته باشن، جمهوری اسلامی رو باید در گیومه گذاشت یا هر کدومش رو، جمهوری یک گیومه، اسلامی یک گیومه، برای اینکه دیدم که یک اطلاعیه این سلطنت طلبای اسلام ستیز فرستاده بودن همین اخیراً دوباره که میگه جمهوری اسلامی، هم جمهوری هم اسلامی. از دید ما این رژیم نه جمهوری است نه اسلامی.
بله در اینا. بله.
بعد ادامه میده که از آنجا که نوع تغییر رژیم نوع بدیل را نیز معین میکند، بنابر این که تغییر به یمن جنبش همگانی روی دهد، سمت یابی جنبش و نقشی که شورا در آن ایفا میکند، تعیین کننده آن به مساوه مقام تصدی کننده دوران گذار است. خب یعنی چی؟ میگه از اونجا که نوع تغییر رژیم نوع بدیل را نیز معین میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر که یک سردار سپاهی مرتبه تصمیم گرفت کودتا بکنه، از اون هوسا به سرش زد، حالا مگر که البته کودتایی از نوع پرتغال باشه که بیاد حاکمیت رو بعد از خلعیت از این رژیم بده به دست مردم در یک دوران بسیار کوتاهی. در سودان هم تقریبا داره یک همچین چیزای اتفاق میفته. همین هفته پیش بود که یک سند توافقی رو امضا کردن که ظرف مثلا اگه اشتباه نکنم 2 سال بود یا بیشتر،
بکنم حدود 2 سال و نیم
طولانی بود. این از دید ما طولانی بود. اینی که اینجا ما پیشنهاد میکنیم انشالله بیشتر از 1 سال 1.5 سال نخواهد بود. و باز اون بستگی، ببینید اینا همه بستگی به این داره که چقدر مردم به خودشون یاداوری بکنن که حاکمیت سرنوشت خودشون بایستی که دست خودشون باشه، بپذیرن که حق تعیین سرنوشت در دست هر شخص ایرانی هست و مشارکت بکنن در ساختن سرنوشتی خوب و خوبتر. چرا که اون کسی که میاد به قدرت میرسه حتی در یک دوران موقت مثل سودان یهو بگه که 3 سال، بگه 5 سال، اون وقت اگر که مردم مشارکت بکنن، اون 3 سال ممکنه بسیار و میشه ممکنه که نه به طور یقین کوتاه‌تر خواهد شد. در نتیجه نوع تغییر رژیم نوع بدیل رو نیز مشخص میکنه. خب حالا باز این بستگی به ما مردم داره که ما تعیین بکنیم که تغییر رژیم چگونه باشه، نه اینکه بشینیم بگیم خب بسیار خب حالا قراره که نوع تغییر رژیم چگونه باشه که این عرض شود که بدیل هم بر اساس اون بیاد. ببینید بدیل یعنی چی؟ بدیل یعنی اینه که ما میگیم که این رژیم بده دیگه، یعنی مثلا آقای خامنه ای رو ورش داریم فقط یکی دیگر رو جاش بذاریم، اون که مسخره است، یا اینکه نه آقای خامنه ای آقا مشتبه رو ورداریم و اونم که باز یا بیت رهبری رو ورداریم اونم که باز، یا اینکه مثلا شاخه مجریه رو آقای روحانی رو یا قضاییه رو آقای رئیسی که قاتل و جنایتکار تاریخی هستش به قول آقای منتظری اونو ورداریم، اونم که باز کافی نیست، یا مجلس شورای اسلامی اونم باز کافی نیست. پس چیه واقعی بدیل واقعی چی هست؟ بدیل واقعی شما مردم، ما همه ما مردم هستیم که با شرکت خودمون، شرکت فعال خودمون در ساختن سرنوشت خودمون، سرنوشت خوب و خوبتر، نه زندان بد و بدتری که اینها هی به ما تحمیل میکنن و ما میپذیریم با انفعال خودمون، اون نه در آزادی از افق بیکران سرنوشت‌های خوب و خوبتر با مشارکت خودمون اون نحوه تغییر رو ما مردم رقم بزنیم که چجوری باشه، با مشارکت خودمون در نتیجه اون بدیل و اون شورای انتقال به اون ترتیب، به اون ترتیبی که شما مردم میخواهید شکل پیدا خواهد کرد. خب وقت باز میگه که سمتیابی جنبش و نقشی که شورا در آن ایفا میکند، تعیین کننده آن به مثابه مقام تصدی کننده دوران گذار است. یعنی چی؟ یعنی مردم ایران نترسید از این که این رژیم شیرازش به این اصلا از هم گسیخته و از هم پراکنده و عرض کنم که بیلیاقت و بیکفایت هست، بر کسی پوشیده است این واقعا؟ حالا فرض بکنید که این شکسته بسته هایی که اینا به هم دیگه وصل کردن شده، این رژیمی که هست اونم شیرازش از هم بپاشه و نمونه این چیزی که الانه، حتی به صورت یک اسکلت نیمه مردمون بالا بود، چطور دنیا آخر نمیشه؟ کسانی که با مشارکت مردم در ساختن سرنوشت خودشون نقش پیدا میکنن در به اصطلاح به این ترتیب گفتم شورای انتقال حاکمیت، اون دوران گذار رو با حضور مردم، با حضور همه مردم، هرچه بیشتر مردم تصدی میکنن و آن میکنن که خودشون میخواهن. بعد میگه که افزون بر این، پس از انتخاب شوراهای شهر و روستا، مردم هر استان با رأی اکثریت نمایندگان منتخب خود یک نماینده برای عضویت در شورای ملی انتقال حاکمیت انتخاب میکنه. یعنی چی؟ یعنی این شورا که در این دورانی که انتخاب آزاد در ایران در حال حاضر دارم عرض میکنم امکان پذیر نیست، میاد میگه چی؟ میگه مردم ایران از همین الان، نه اینکه فردا، از همین الان به حقوق خودتون عمل بکنید، اونها رو بشناسید و با آن عمل بکنید و در هسته های حقوقمند برای ساختن سرنوشت خوب و خوبتر فعال بشید و کسانی رو که استقامت کردن بر و ایستادگی کردن بر استقلال و آزادی و حقوق رو شناسایی بکنید در این هسته های حقوقمند و اون میتونه نقش پیدا بکنه در انتخابات روستاها، در انتخابات شهرستانها، شهرها و استانها و هرچه زودتر در اثر انتخابات مستقیم مردم این منتخبین راه پیدا میکنن به این شورای انتقال حاکمیت از این رژیم به مردم ایران. و بعد ادامه میده که این نمایندگان به جمع نمایندگان شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران میپیوندند. اعضای شورا با همان هویت سیاسی که به عضویت آن در آمده اند خدمت میکنه. یعنی یکی میاد میگه که من مثلا میگم که اسرائیل، یک گفتن ها اینه که میگن به شوخی خیلی شبیه، ولی یکی گفت اینو اسرائیل بسیار رژیم پیشرو و عرض کنم که دموکراتیکی هست و من کمک میگیرم و هرچی که منویات آقای نتانیاهو باشه اجرا میکنم. خب اون دیگه انتخاب نمیشه توسط مردم. اون موقعی که مردم میتونستن به اصطلاح تحت تاثیر اینجور چیزا قرار بگیرن، در انتخابات اون موقع شورای شهر سنندج دیدیم که اینها حتی یکی دو تا بیشتر نتونستن رأی بیارن، که بعد رفتن در خونه اون کسانی که مردم مستقیما انتخابشون کرده بودن نارنجک انداختن و اونا رو به زور و خشونت از صحنه حذف کردن. پس هویتش رو بایستی که از همون اول بر مردم بشناسونه و بر اساس اون هویت بیاد کار بکنه در این شورا. بعد که اومد، یعنی نمیتونه بگه من مستقل و آزادم و حقوقمندم، بعد که اومد بگه یه مرتبه پرچم امریکا رو بخواد بکشه بیرون. هرگاه معلوم شود، ادامه میده، هرگاه معلوم شود هویت سیاسی واقعی خیش را پنهان کرده است، یعنی دروغ گفته در مبارزات انتخاباتیش، و یا با درآمدن به عضویت شورا آن را تا حد ضد هویتی تغییر دهند که بدان شناخته بوده اند، با رأی اکثریت شورا برکنار می شود. یعنی این یک چیز اطمینانی هم در چه اطمینانی هم هست که افراد ناباب یه مرتبه در اینجا راه پیدا نکنند، افرادی که سر می آسایند بر آستان قدرت. من به زرس قاطع عرض می کنم به شما شنوندگان بینندگان، این کسانی که در فکر تجزیه ایرانن، این کسانی که به امریکا و اسرائیل و به رژیم عربستان رجوع میکنن، دل در گرو عشق مردم ایران و به خصوص اون منطقه ای رو که ظاهرا نمایندگی میکنن ندارن. ما مردم ایران و به خصوص شما مردم اون منطقه های مختلف که میخوان ایران رو 6-8 پاره بکنن، ما میدونیم که رجوع نمیکنیم به خود. دلمون آزرده هست، خاطرمون تنها هست، ولی گفت یادمان باشد اگر خاطرمان تنها شد، طلب مهر زهر بی سر و پایی نکنیم. طلب مهر زهر بی سر و پایی نمی کنیم که در فکر تک پاره کردن مام وطن و تجاوز به مام وطن ما هست و نمی گذاریم که آنها در ساختن سرنوشت بد و بدتر باز دوباره حاکم بشن بر میهن ما. بعد میاد ادامه میده که میگه که وظایف شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران عبارتند از: یک، انتخاب رئیس حکومت انتقالی و تایید صلاحیت وزیران او. خب حالا یه چند تا توضیح لازم داره. یکی اینه که حکومت یعنی چی؟ ببینید از قدیم، الان چون توی ایران متاسفانه زور حکم فرما بوده، خطوط مرزی بین حکومت و دولت قاطی شده، ولی از قدیم تو ایران حکومت کل به اصطلاح، حالا اینجا سه شاخه هست همیشه تو ایران بوده و ببخشید حکومت قوه مجریه بوده و دولت کل اون سه شاخه بوده. یعنی چی؟ مثلا در زمان مصدق میگفتن دولت شاهنشاهی ایران و حکومت دکتر مصدق. اینه که اینجا میگه انتخاب رئیس حکومت انتقالی، یعنی در واقع رئیس جمهور موقت، یعنی رئیس قوه مجریه که بخواد به اصطلاح امور مملکت رو بگردونه تا رئیس جمهور ثابت بر اساس قانون اساسی که بعدن تصویب مردم میرسه اون بتونه ادامه به کار بده. و گفتیم در مقدمه عرض کردیم خدمت مخاطبین برنامه شما که سه شاخه در نظر گرفته شده در این سند. یکی از شاخه مجری است که این رئیسش رو گفتیم، الان انتخابش رو گفتیم، یکی شاخه مغننه است، یکی شاخه قضایی است و یکی هم شاخه رسانه های همگانی است، یعنی اونایی که بودجهش الان رژیم ولایت فقیه داره پرداخت میکنه. خب این شد مجریش. دومی ادامه میده تشکیل شورای عالی قضایی موقت، اینم شد شاخه قضایی. سومی تعیین اعضای نظارت بر انتخابات. بسیار مهمه که هر ایرانی یک رأی، این بتونه اعمال حاکمیت بکنه یک شخص، هر فردی، هر فردی یک رأی خودشو در کمال آزادی، در کمال استقلال بتونه کاملا هم خودش بتونه انتخاب بکنه، همین که در این انتخاب نوعش کاملا دستش باز باشه که چگونه انتخاب بکنه. در نتیجه تعیین اعضای نظارت بر انتخابات بسیار مهمه و از کارهای اولیه است که این شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران جزو وظایف خودش میدونه. بعد چیز دیگه ای که هست، بایستی که جلوی این خشونت‌های زنجیره‌ای و انتقام‌ها و خونریزی‌ها گرفته بشه. اونطور که در بعضی از کشورها مثلا مثل آفریقای جنوبی یک تجربه موفقی بود. بند چهارم از اصل 16 میگه که تشکیل هیئت ملی حقیقت‌یابی و صلح خانم دکتر فیروزه بنی سعد و آقای دکتر مهران مصطفی سالهاست روی این کار کردن و نتیجه کارشون بسیار ارزشمند بوده از دید من و مختصرش رو در این عرض کنم که سند ارائه میکنیم به مردم ایران و از این دو هموطن کوشامون متشکر هستیم. بند پنجم از اصل 16 هم میگه که نگهبانی از حقوق پنجگانه، یعنی حقوق ذاتی حیات بشر، حقوق شهروندی، حقوق جامعه ملی، حقوق جهانی ایرانیان به عنوان یک جامعه در جامعه جهانی و حقوق طبیعت به عنوان محیط زیست، به عنوان یکی از اصلی ترین حقوق بشر و التزام بدانها، یعنی التزام به این حقوق پنجگانه در تدوین قوانین و نظارت بر اجرای آنها توسط سازمان‌های دولتی و برداشتن موانع عمل به این حقوق. یعنی چی؟ یعنی این قانون اساسی مال اون رژیم ولایت فقیه که اصلا باطله، پس باید یه قوانین موضوعی رو هم به هر حال کشور داشته باشه که بتونه اداره بکنه کشور رو. این از وظایف شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران نگهبانی از این حقوق پنجگانه است، همونطور که گفته شد در تدوین عرض شود که قوانین و همچنین در نظارت بر اجرای آنها توسط سازمان‌های دولتی و برداشتن موانع عمل به این حقوق.
یعنی شورای انتقالی در واقع نفشه قوه مقننه رو
بعدن تبدیل میشه به قوه مقننه. حالا عرض میکنم خدمتون، در ابتدا توجه داشته باشیم که در ابتدا به شکلی میاد روی کار که هنوز امکان این چیزها نیست. به این ترتیب مشارکت مردمی در جنبش خودجوش بدون وابستگی، یک به اصطلاح جنبشی رو هرچه فراگیرتر در جامعه ایران در شهرهای مختلف و در روستاهای مختلف ایران فراهم کرده و یک به اصطلاح شورای رو به این ترتیب که گفتم ایجاد کرده که اون مقننه‌اش هم میرسه. عرض کنم که بند ششم از اصل 16 میگه که شفافیت بخشیدن به قراردادها و روشن ساختن وضعیت کلی کشور در همکاری با حکومت انتقالی. یعنی چی؟ یعنی الان ما میبینیم که هر کسی که این رژیم گیرش میاد باج داره بهش میده واسه اینه که بمونه سر کار. الان اصلا وضعیت دریای خزر مال مردم ایران، جزوی از سرزمین ماست، مام وطن ماست، معلوم نشد چی شد، مخفیه. موقعی که صلاح بدونن اینا به شما مردم ایران میگن که چی بود و چی نشد، چقدرشو دادیم رفت، واسه اینه که پشتیبانی بکنه از ما دولت آقای پوتین. بند هفتم از اصل 16 میگه که رسیدگی به وضعیت نهادهای موازی که در دوران ولایت فقیه تشکیل شدن از طریق اصلاح و ادغام آنها در نهادهای حقوقمند. اینم که واضحه. بند هشتم، وقتمون کمه، تشکیل شورای رسانه‌های ملی دوران گذار، اونم شاخه چهارمیه که عرض کردم خدمتتون. بند نهم اصل 16 میگه نظارت بر رعایت و اجرای ساختار حقوقی دوران گذار. فعالیت شورا میگه که بایستی که شفاف و علنی باشه، هیچ چیز مخفی و سری نداره. موارد مربوط به امنیت ملی مستثنا و در جلسه غیر علنی قابل طرح میشون. اونم یه مرتبه یه کسی از خواب بیدار نمیشه تصمیم بگیره که اینو میشه مطرح کرد با مردم، اینو نمیشه. برای تشکیل جلسات غیرعلنی رأی 2/3 اعضای شورا ضرور است. تصمیم شورا جز در مواردی که استثناء می شوند به مردم کشور به طور کامل گزارش می شود. این پایان عصر 16 بود که یک کمی طولانی بود و الان دقیقه 25/6 هست. نمیدونم که بازم وقت داریم یا باید بقیهش رو بذاریم به جلسه آینده.
من متاسفانه آقای دکتر یه 2-3 دیگه بیشتر وقت داریم. اگر فکر میکنیم که پتی از اون
اصل 17 براتون میگم، میگه که همه اعضای شورا بر وفق باور خود سوگند زیر را ادا میکنند. عهد میبندیم با مردم ایران. سوگند چیه؟ میگه مردم ایران را به شهادت میگیرم که ضمن پرهیز از هر گونه خودکامگی بر حفظ و حمایت از اصول استقلال و آزادی و وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور به عنوان مجموعه تفکیک ناپذیر عامل و بر عهد خود به این اصول وفادار بمانم و صادقانه به مسئولیت‌های خیش به عنوان عضو شورای انتقال حاکمیت به مردم عمل کنم. من با تمام توان در دفاع از مجموعه به هم پیوسته حقوق انسان، حقوق شهروندی او، حقوق جامعه ملی و حقوق این جامعه به عنوان عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت میکوشم و در طبق سند ساختار حقوقی و آیین‌نامه داخلی آن انجام وظیفه میکنم. یعنی سند ساختار حقوقی رو در جلسه پیش خدمت هموطنان ظرف 15 اصل عرض کردم. اصل 18 کوتاه، اونم عرض میکنم. وظایف ریاست شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم را آیین‌نامه داخلی شورای انتقال حاکمیت تعیین میکند. این آیین‌نامه توسط اعضای آن شورا تدوین میشه. در نتیجه چیزی که پیش میاد یک فرد نیست یه مرتبه بیادش که رهبر بشه و همه به اون مراجعه بکنن. یادمه که در اول انقلاب حتی واسه سرود ملی یا آقایی که قهرمان وزنه برداری بود رفته پیش آقای خمینی که بیا آقا این ما به اصطلاح سرود ملی نداریم. یه نگاهی کرد بهش خمینی، گفتش که آخه من دیگه سرود که نمیتونم آخه درست بکنم. که این همه چی از طریق یه نفر به عنوان فعال مایشا رفتن و مردم ساکت ماندن و پذیرفتن بود از جمله دلایلی که ما رسیدیم و به اینجایی که رسیدیم. و در این سند کمال تلاش شده که قائم به فرد نباشه و با انتخابات شوراهای شهر و روستا و استانها هرچه بیشتر مردم در ساختن سرنوشت خوب و خوبتر بتونن مستقیما عرض کنم که شرکت بکنن.
خیلی سپاسگزارم. متاسفانه وقت ما به پایان رسیده. اجازه میکنم که این گفتگو رو با هم دنبال بکنیم، اما در ضمن این نکته رو هم به شنوندگان و بینندگان عزیز میگم که این هرچند تدوین کنندگان این اصول حتما بر این نظرن که سعی کردن و تا اونجا که تونستن همه موارد رو در نظر گرفتن، ولی بیش از هر چیز اینها موارد سندهای پیشنهادی است و دعوت از شما همینان عزیز است برای نگاه کردن به اینا، مداقه در اینا و این گفتمان رو مطرح کردن که باید راجع به این موارد، این مسائل به طور جدی صحبت بکنیم تا آینده روشن‌تری در پیش داشته باشیم. خیلی ممنون
از شما در تایید فرمایشتون. تلاش آقای بنی صدر و بقیه کسانی که زحمت در مشارکت کردن در ساختن این سند این هستش که هر کسی، هر فرد ایرانی این سند رو متعلق به خودش بدونه، همونجوری که شما فرمودید با انتقادات و پیشنهادات به جایی برسونه که هر کسی این رو خودش متعلق به خودش بدونه و در انتشار اون و از همه مهمتر در به اصطلاح اعمال اصول اون در کشور کوشا بشه.
خیلی ممنون.
ممنون از شما. وقت شما بخیر.